هر کیو ماساژ داده دیگه رفته مستقیم دست خارج آقای وحید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به این بحثی که تاره چندین دفعه اشاره شده بود، حالا جاشه که گفته بشه، و اون بحث انواع مبانی و مدارک در بحث اجماع. خب شما میدونید در بحث اجماع یه سری دخولی هم، یه سری لطفی هم، یه سری حدسی هم. حالا یکی یکی دخولی ها چی میگن؟
اینکه جماعتی که ما علم داریم به اینکه امام هم ما بین اونها هست بخوان یه حکمی بدن، طبیعتاً قول امام رو هم در بر داره.
و چون امام داخل مجمعینه، ما اینطوری علم به قول امام پیدا میکنیم حجت میشه، ولی به عینه امام را نمیشه راستید کدوم یکی بوده. خب بعد این مشکلش چیه که از کدوم یکی رو نمیپذیرن؟ برای اجماع گیرش چیه؟
در عمل ما، یعنی در خارج چه این چیزی ما هم بحث نمیشه؟
از این در دوره بیمت کبرا دیگه، در دوره حضور میشه. خب مثلا میبینه امام رفته تو اتاق، همه اتاق هم موافق بودن، خب امام تو نام بوده دیگه. ولی در دوران بیمت کبرا نمیشه. لذا شیخ طوسی جمله رو داره، میگه اگر قاعده لطف رو شما قبول نکنید به سید میگه اجماع را در دوره غیبت کبرا کلن باید بذارید کنار، چون در حضور اجماع دخولی بود، در دوره غیبت صغرا شاید بود، در غیبت کبرا که دیگه اجماع دخولی نیست. بنابراین در دوره غیبت کبرا صغرا نداره. این راجع به دخولی. سوالی چیزی هست بپرسید؟
حالا من از این دخول امام صرف جسم نیست، همین که آگاهی دارم استاد روشه
چه؟
بگیم استاد من از این دخول امام صرف جسم نیست استاد، صرف حضور جسم نیست، همین که آگاهی دارم.
این میشه حدسی که امام یا لطفی، مثلا امام میدونه نمیذاره همه اشتباه کنه. مسئله دخولی نمیگه، وقتی مثلا گفته آقا 8 نفر بودن امام اونجا بود، گفتن همه موافق بودن، حالا میشه امام موافق بوده دیگه، داره تزمونه میکنه بر قول امام. خب این از اون که شما میدون دخولی نیست. بخونید اینا رو یکی یکی.
چرا به این میگن اجماع اون وقت؟
به خاطر اینکه به عینه امام رو نمیشناسه. در روایت شما به عینه امام میشناسید.
نه اشکال نداره، به عینه نشناسید. به هر ترتیب میدونیم که این قول دیگه قول امامه.
خب تو همه اجماع هم اجماع در شیعه وقتی بوده که من این قول قول امامه.
نه، که اصلا دیگه اجماع که مثلا اجماع مصطلح بین شیعه هم نباید بهش گفت.
نه، چون روایت
مثلا بگی تقریر امام مثلا رو.
ببین تمام اجماعات برمیگردن به سنت دیگه، از بین
درست.
فقط فرقش تو سنت به عینه اینجا نابعینه. اینه دیگه. اونجا هم مثلا تقریر اگه به عینه بشناسی بهش میگن سنت حدیث، اگر لا به عینه بشناسی میگن اجماع. بقیهش هم همین صورت. بالاخره اجماع تو شیعه یعنی همین، یعنی برسی به قول که امام. این از امام خودی نقل کردم قبلا که تو جزء آشنام هست که اجماع در شیعه مناطن با اجماع در عامه فرق میکنه. اجماع در عامه در عرض اون ادله است، اجماع در شیعه کاشف از نظر معصومه. درسته؟
درست. استاد الان اینجا میتونه، یعنی ما توی اجماع آلا فائده لطفا هستی اونجا بخاطر
نه لطفا هست که نه دخول رو بمیفتن.
خب همون یعنی اونجا ما علتی داشت که نهی وردیمش جز مستقیما جز قول قرارش بدیم که
اینجا هم همینه لابعینه مشخص نیست امام کدومه.
باشه اما خب حسن حالا سه نفر رفتن تو اتاق
حسن همین کبراشو قبول داریم چون اخبار حسیه. لذا کبرا اجماع دخولی رو ما قبول داریم، صغراشو قبول داریم و اونی که در زمان قیامت محقق نمیشه. مثلا چرا به سنت نمیگیم؟ چون به عینه معلوم نیست، اخبار حسی هست، مثلا لا به عینه.
خب ما توی همین روایتی هم که داریم میخونیم خیلی جاها هست که ما نمیدونیم، حالا این میگن سمعت و عن، ما نمیدونیم زراره رو داریم
میفهمیم. اگه نفهمیم زراره یا امامه خب حجت نیست.
نه، اونجایی که ما میدونیم که زراره هم از خودش نقل نمیکنه، یا اونجایی که مثلا
میدونیم از امامه، یعنی
بله
خب امام رو پس میشناسیم، میفهمیم منظور امام بوده. این سمعه تو از امام صادق.
خب باشه اما بازم به عینهش رو نشون
دیگه فهمیدیم امام صادق دیگه. یه جایی هم فقط مردد میشه بین امام باقر امام صادق، اینطوریه. اما اینکه بین امام و غیر امام که امام با اونا موافق بوده این شکلی که نداریم تو روی باقی.
این تفاوت شما
تفاوتش همینه که اونا به عینه اینا لا به عینه همین
این باعثش که بهش بگیم
واسه همین بگیم ولی کبرای حجیت اینو میگرفت چون اخبار حسی بود اونتا صغراش مشکل داره اینو بخونیم
سمعت و جسارتن اگه سمعت و عن المعصوم باشه شما نمیپذیری
چون فقط معصومه غیر نیست دیگه شخص معصوم رو نمیشناسن اما اینجا معصوم و غیر معصوم هر دو در اتاقند بین اینها میگن معصوم هم موافق بوده بعد هم شما اصلا مطلب از اول نگرفتی انگار بحث پذیرش نیست خدا میداره تو میامورزه اجماع دخولی هم که ما گفتیم میپذیریم صغرا نداره بحث پذیرش نیست اخباراً حسن حجته چه بگه سمعتن معصوم چه بگه سمعتن رضا چه بگه سمعت از ده نفر که امام داخلشون بود اما به سمعت از ده نفر که امام داخلشون بود نمیگن سنت مصطلح چون به عینه نیست درست شد؟ یه بحث حجیت یه بحث
اطلاق.
بحث نامگذاری بس دیگه است. تو نامگذاری چون به عینه نیست به سنت نگفتن اما حجیت چون اخباراً حسن حجته بودا در زمان غیبت صغرا ندارن مشکلش اینه دیگه خب ان مستند علم الحاکی حاکی حاکی کی اجماع به قول امام مستند حاکی علم حاکی به قول امام یکی از این امور ذیل است یکی از این احدها یکی از این امور حس است که بهش میگن اجماع دخولی مثل اونجایی که بشنود حکم از امام را مدا ندونه از امام ها در جمله جماعتی که لا یعرف اعیان اون جماعت را اینجا یحصل برای این ناقل علم به قول امام به این میگن اجماع حسی از اجماع حسی دو جور داریم یه اجماع حسی دخولی داریم که الان بحث شیخ رو بوده یه اجماع حسی دیگر داریم به نام تشرفی حالا اینو شیخ بحث نکرده که کسی متشرف میشه به امام عصر سوال میپرسه امام جوابشو میده بعد که میاد مثلا درس خارج شماش میده دلیلت چیست خود نمیتونه بگه امام زمان گفت درسته؟ چون اگر بگی که باید تکذیبش کنید شما خودش هم نباید بگه اصلا هم خودش نباید بگه هم اگه گفت شما هم باید تکذیبش کنید ادعای رویت نباید بکنید خب پس بر چه اساسی بگه به شما میگه لن اجماع اون اجماع اجماع حسی است و تشرفی است اونم برای خودش حجته ولی برای ما دیگه حجت نیست چون ما یقین نداریم که اون واقعا امام رو دیده باشه شاید اشتباه کرده باشه مگه از قرائن اطمینان پیدا کنیم که اون چرا دوباره حجت میشه از بابا اطمینان
میمونم داده کی میدونه
اونش هیچ کس نمیاد بگه اجماع من تشرفی است که عزیزم حس میزنیم به اصطلاح اجماع سید مقدم یه نموده واسه تون بگم قشنگه علامه هلی یه بحثی داره بعد اونجا میرسه لیل اجماع توی یادم از که تا میشه میرسه لیل اجماع بعد پاورقی پسرش زده که میگه پدرم یه جریانی واسه من تعریف کرد با اون جریان من فهمیدم این لیل اجماع قصهش چیه با اینکه اون مسئله اصلا اجماعی نیست اصلا اجماعی نیست اجماع برای مصطلح نیست علامه هلی از هلی رفته به کربلا از نجف میرفته کربلا یه داشته بر میگشن من این شدم نیست تنها بوده بعد میگه تو فکر بودم که هم سوار بر مرکر هم بوده که کاش که مثلا ما یه چند نفری بودیم با هم میرفتیم تو را بحث میکردیم این وقتمون تلف نمیشد تو این مقطعی که داریم میریم و بر میگردیم مثلا بحث علمی میکردیم تو را که داریم بیم. بعد دیدم یه سید خیلی نورانی هم داره میره گفتم خب برم حالا با این بالاخره ما که تنهایی میدم که تنهایی بریم بلن یه بحث علمی در بندازیم استفاده کنیم بعد میگه رفتم و بعد دوباره خودم گفتم حالا شاید این سواد نمایی درست نه نورانی خودم با تقوی اما علمیتش معلوم نیست من بگم مثلا من بلده بعد یه شروع کردم از سوالای پایین من پرسیدن و بینم چیزی سرش میشه این جواب داد و کم 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 تا رسید بعد بهش گفتم خب اینا رو که تا حالا پرسیدم فهمیدم چیزی بلدی یا بلد نیست حالا سوال اصلی بعد میگه یه مسئله رو داشتم فکر میکردم حالا مسئله شده تو همون کتاب که این جوابش چی میشه علامه هلی بعد تو ذهنم بود که مثلا یکی بود اینجا همراهش باش بحث میکردم اما اولش اینو که پرسیدم تا رسید به اینجا بود حالا مسئله باش ترک کردم و این یه جوابی داد، یه جوابی داد و خیلی هم میگه محکم جوابی داد با قاطعیه. بعد من بهش گفتم خب این که چیزی نیست، منم به ذهنم رسیده بود، ولی ببین این اشکالات هم هست. اشکال اول دو سه هم توی چند تا قاعده گفتم که این اشکاله، این سوالات هم باید جواب بده، کسی که این قول رو میگه نه باید جواب بده. بعد برگشت من گفت که اگه اینجا روایت معتبر داشته باشه و نص هم باشه شما بازم این اشکالات رو میکنی؟ گفتم نه. اما کون است؟ گفت نه اینجا نص داری؟ گفت خب بگو آدرس بده. گفت توی کتاب این نشون، توی کتاب تهذیبی که تو خونتون هست صفحه فلان خط فلان. گفتم باشه می‌نویسیم می‌ریم می‌بینیم اگه بود حرف درست، اگه نبود حرف درست. دیگه نوشتم کتاب تهذیب صفحه فلان خط فلان. حالا به ذهنم نرسید که بابا تهذیبی که تو خود من هست چاپی که نبوده، در چیز بوده. این اصلا از کجا میدونه صفحه چند خطه چند؟ خود منم نمیدونم این بدونه، بعدم از قبل که خبر نداشتم من چی رو میخوام بحث کنم. بعد دیگه موضوعات مختلفی رو دیگه طرح کردم و اون جواب میداد و بحث میکردیم و خیلی خوب بود. بعد بهش گفتم بیا یه مباحثه ای ما با هم خودمون بذاریم الان داریم میرسیم. گفت نه و فلان. بعد گفته بودم بهش که خب پس آدرسی بده هر از گاهی سر بزنیم با هم صحبت بکنیم، خیلی مفید بودیم مثلا مدتی که بودم با شما. بعد میگه که نه حالا هر وقت لازم بود من خودم میام پیش شما. دیگه هی من گفتم و این چیز کرد و گفتم ما عالم باید متواضع باشه، تو چرا خودتو میگیری متواضع باید باشه. بگه الان من آدرسم اینه، من خودم اینجاست، مدرسم اینجاست، فلان مدرسه، بری هر جای برسیش شیخ محمد ابن یوسف میفهمن منو میگی، بهشون بگی منو معرفی میکنن، حالا تو هم آدرس بده. دیگه خلاصه آدرس نداد. دیگه آخرش من آدرس ها رو بهش دادم و جدا شدیم و رفتم خونه. میگه تا رسیدم خونه رفتم سراغ این کتاب تهذیب ببینم این گفت نص داره ببینم داره ببینم. رفتم و صفحه و خط رو پیدا کردم درسته درست. و بعد اونجا یه دفعه به ذهنم زد که آخه این چطوری میدونستم کدام صفحه کدام خط مثلا این مطلب است. بعد هرچی مشخصات از چهرش یادم بود یادداشت کردم، با روایات چهره امام زمان تطبیق دادم، منطبق بود. نمیگه امام زمان بود، فقیه یعنی زیرک زرنگ فقیه به همه شایری، نمیگه امام زمان بود، میگه اون خصوصیاتی که از چهرش یادم بود تطبیق دادم با خصوصیات امام زمان میخورد. حالا من اطمینان دارم دیگه به این روایت، اصلا سندش هم دیگه بررسی نکردم، دیگه اطمینان دارم به سندش. این توی حاشیهش داره من نوشته بودم، حالا اسم کتاب علامه یادم است. این میشه اجماع تشرفی برای خود کی؟ علامه. اتفاق خب حالا شاید 10 تا علامتش یادش بوده، 4 تا علامت یادش نبوده، لطفاً اون 4 تا علامت علائم امام زمان نبوده، یکی از اولیاء الله بوده مثلا، یا امام زمان بشی مطلبی گفته بوده مثلا با این گفته، یا هر خیلی احتمال میشه داره برای ما حجت نمیشه مگه من اون اطمینان رو برسیم. این تیپ اجماعات رو میگن اجماع چی؟ تشرف. ولی حالا نکته قشنگ اینه که اون موقعی که این داشته اون سوالای دست پایین رو میپرسیده، میگه از ادبیات شروع کردم اول پرسیدم تا کم کم اینم حالا میرسه به اون بحث نه، بلکه رسید اونو ترک کردم. بعد امام زمان چه حالی داشته اون موقع؟ اون خب میدونسته این بحثش چیه، بله چه حفظی داشته نسبت به این علامه حبی. آره بعدش من که ماجرا شد، یه هر کاری کردم که به یه مباحثه بذاریم من تو کجا درس، اما میگه درست کجاست، کجا درس میگی؟ بعد میگه بهش نصیحت که بودم حیفه این علم که آدم داره باید نش بده فلان. بعد اونم میگه نش میدیم. گفتم مثلا گفتم من تو این حدیث شک داری که مثلا اینجوری گفته؟ خب باید نش بدی، باید درس بذاری، باید فلان کنی. یه خیلی از نرف هم بیسم داره اونجا قشنگه از علامه هلی. خب این اجماع دخولی یا حسی خلاصه اینه. حالا اینجا بحث شیخ رو حسی دخولی است، رو حسی تشرفی نیست، تشرفی قصه جداست. هازا این اجماع حسی دخولی فی غایت قله، خیلی کمه. من نعلم و جزمن ما یقین داریم که چنین اجماعی لم یتفق، حتی در دوره قیبت کبرا بحثش ها، لعهد من ها اولا الهاکین علن اجماع، کسی که میاد در اجماع مسلمان این نیست. مثلا شیخن که میگن شیخ توسی و شیخ کی؟
مفید.
مفید سیدن
سید
ابن زهره، ابن زهره تو فقه که میگن مرتضی و ابن زهره و غیره ما. لذا تصریح کرده شیخ طوسی در کتاب عده در جایی که رد میکرده سید مرتضی را، چون سید مرتضی منکر اجماع از باب وجوب لطف بوده، گفته که اگر قاعده لطف نباشه ما راهی برای شناخت موافقت امام با مجمعین نداره. یعنی بعضا اجماع رو ببوسیم بذاریم کنار در قیمت پول. روشنه؟ خب این از دومین اجماع، اجماع لطفی است.
این حجیت رو پذیرفته ولی در تحفظش
بوبراش رو قبول داره، صغراش رو مشکل داره، چون اخبار حسیه دیگه، این حسیه، مشکل کبرا نداره. خب بریم سراغ لطفی. اون حاشیه چیزا بیا جای حاشیه آشغالی تهرانی داره، یه تیکش رو بهتون بگم. اجماع لطفی رو اول بگید چی چی هست، چی میدید راجعش؟ بگید.
اجماع علمای شیعه
بگید
اصل واحد و یک فتوای واحد که
ایشون
معصوم
علیه السلام
هم رضایت داشته،
نشون میده معصوم هم رضایت داشته. بعد خب بعد دلیلشون برای این حجیت این اجماع چیه؟ درست گفت.
دلیلشون اینه که
اگه
اشتباه باشه امام بهشون
باشه،
امام بعد خطا ما رو مسئول بدن. بعد نقدی که دارید چیه؟ اگه نقد دارید.
نقد
اینه
که
اصل چنین لطفی اینکه چنین چیز باید ثابت باشه.
چرا؟
این داره استناد، یعنی اون دلیلی که میارن میگن که
علتش اینه که الغیبتو لنا، ما خود اون آدم حسابی نبودیم، منشاء غیبت شدیم. خب حالا خودم کردم که لعنت بر خودم باد. امام چه وظیفه‌ای داره؟ اگر امام باعث بانی یک مفسده میشد، خب یه حرفی، امام که باعث بانی نشده، گفته من یه وظیفه‌ای دارم، هر وقت که شما آدم حسابی بشید من میام. نوعی حساب پیدا شخصی نه. حالا نوع ما آدم حسابی نشدیم، خب امام هم نیومد، به خاطر نیومدن ما از خیلی از خیوزات هم چی شدیم؟ محروم شدیم. حالا امام چه وظیفه‌ای داره؟ فردا قیامت میگه ما همه علمای اصلی رو گفتن، بعد چون من گفتم همه خطا نمی‌کنن من همین رو گفتم. یه خب علمای اصل اشتباه کردن، من وظیفه نداشتم که اشتباهشون بگیرم. ما نمیتونیم بر صرف این که همه علما هست یه چیزی گفتم بگیم امام حتما باید، چون ببین منشأ غیبت خودمانیم، اگه منشأ غیبت ما نبودیم درست شد این حرف میشد و الا نمیشید. این هم از این کاغذ و قلم باز کنید، اینجا دیگه مرسش رو همش رو نمیخونید، بنویسید. این هم از هاشمه، حالا قبل اینکه بگیدم چون جزبه هاشیه هست بگم، لطف در لغت که میگن در اصطلاح کلامی که میگن این مقرب طاعت و مبعد عن معصیت. بعد میگفتن که اگر امام باید ما رو به طاعت نزدیک کنه، از معصیت دور کنه. خب اگر همه مردم به اشتباه برن، امام باید به مردم برسونه که اینا همه از طاعت دور نشن، به معصیت نزدیک نشود. اینها رو اینجا توضیح داده، خواستید ببینید. بعد ما دو تا لطف داریم، یه لطف تکوینی داریم، یه لطف تشریعی. لطف تکوینی همون نظام احسنه که به صورت طبیعی در عالم اتفاق افتاده، که خدا افراد و نظام احسن رو جوری طراحی کرده که به صورت اون قاعده که باید برن برن، درست شد؟ لطف تشریعی مال همین بحث احکام شریعته که محل بحث ما هم لطف چیه؟ تشریعی. اینا تو جزوه حاشیه اومده و اشکالش هم که باز اومده که اینا میخوان بگن همه اشتباه نمی کنند و منشأش هم که الغیبت و لنا. بعد یکی اینه، یکی هم باز این حرف سید هم هست که اصلا لطف به جمعی مراتبه در امام واجب نیست، اون چی که بر امام لازمه تبلیغ به نحو متعارف و به قدر امکانه. اما اگر به نحو متعارف نبود، منشأش هم خود امام نبود، خب قطعا امام وظیفه‌ای ندارد که اینجا بیاد جلوگیری کنه. همون زمان ظهورش هم وظیفه نداشت، دقت میکنید؟ مثلا ما نداریم که امام برای اینکه شیعیان نیشابور در فلان مسئله فقهی اشتباه نکنن از مدینه بره نیشابور. ما یا همون زمان که اوان تو مسجد فتوا میداد و بعضی موارد رو اشتباه گفت، امام بره تو مسجد بینا بگید داره اشتباه میگه، درسته؟ تا اینجا عرض کنه بهشون خبر بده. اون چی که در همون زمان ظهور هم بود در بنحو متعارف و عرفی بود، عبد الله ان یجرل امور الا به اسبابا، متعارف بود، به نحو غیر متعارف بود، اینجور چیزهای عجیب غریب نبود، چه برسد به حالا که زمان غیبته و منشأ غیبت هم خود ما هستی. این ناجبی
استاد، متعارف در نزد عامه یه چیزیه، متعارف در نزد علما یه چیزی باید باشه دیگه.
نه، در امور تکوینیه امام شما نگاه کنید، حتی مسافرت هایی که میره معمولا سوار بر اسب مثل بقیه میره، نمیگه خب من که تیول عرضم خودم شما برید من یه دفعه میام، یا مثلا حتی مریض که میشن دکتر میاره برای بچه‌هاش، با اینکه امام نیازی به طبیب نداره، میتونه خودش شفا بده. یعنی روال کار بر اساس امور متعارف انجام میده. بله یه جایی میخواد حق رو نشون بده، یه اتفاق خاصی یه کار میکنه، بطور اینا روال رایج و علل قاعده در همون زمان ظهور هم نبوده، چه برسه به حالا که زمان حضور هم نبوده، چه برسه به حالا که زمان غیبت. یا در جزوه حاشیه اومده به اصطلاح ببینید، هم کلام سید رو هم به اصطلاح چیز رو چی اسمش، حالا اینا رو که میگم بنویسید دیگه، این قسمت ها چیز نیست دارم وقتشون کمتر بزن، کاغذ و قلم دارید دیگه، شما خواهد تونید بنویسی؟
نه.
خب در بحث نظریه شیخ طوسی و سید مرتضی در مورد در یک جمله رو بخونه،
در مورد
مستند اجماع،
اجماع لطفی
نه اصل اجماع، اختلافات است، برخی گفتند که سید مرتضی هم اجماع دخولی را قبول داشته و هم اجماع، گفتند سید مرتضی اجماع دخولی را قبول داشته هم نداره، و شیخ طوسی هم اجماع دخولی را قبول داشته و هم اجماع لطفی را، و هر دوی آنها اجماع حدسی را نیز قبول داشتند. یعنی سید مرد شیخ طوسی با سید مرتضی در پذیرش اجماع دخولی و حدسی مشترک بودن، تنها شیخ طوسی اجماع لطفی را نیز قائل بوده. میرزای قومی از کسانی است که چنین برداشتی داشته است، ولی شیخ طوسی، شیخ انصاری برداشت میرزای قمی را قبول ندارد. و معتقد است شیخ طوسی تنها طریق ما معتقد از شیخ طوسی تنها طریق اجماع لطفی را قبول داشته و دو شیوه دیگر را رد می‌کرده است. همچنین شیخ انصاری معتقد است که هرچند خود شیخ طوسی نیز بسیاری از علما همانند ابوالصلاح حلبی گفتند که اجماع لطفی قبل از شیخ طوسی نیز طرفداران زیادی داشته، ولی این استناد درست نیست. چرا که اجماع لطفی از ابداعات اجماع لطفی در میان بزرگان فقه قائلی قبل از شیخ طوسی نداشته است. به همین جهت زمانی که سید مرتضی میخواهد اجماع لطفی را رد کند، از قائل معروفی سخن نمیگوید، در حالی که اگر قائل معروفی می داشت حتما به وی استناد می کرد.
یعنی اصل بحثش بوده،
حالا کسی هم نبوده، معروف نبوده، اگر هم بوده غیر معروف
حالا بحثش بوده
چون سید مرتضی ردش می کنه.
سید یه چیزی رو رد میکنه، داره فکر میشه که این شهرتی داشته که اصلا سید رفت طرفش که ردش کنه، میگه من فکر میکنم داشته میگم.
به هر حال این آیین فقها وقتی وارد یه بحث میشن، همین شیخ رو نگاه کن، تمام وجوه رو بررسی میکنن، وجوه محتمل رو فوقش خوب میکنن، یه قول میکنه اینجوری دیگه. خب به هر صورت به نظر شیخ انصاری تنها مستنده شیخ طوسی برای اجماع قاعده لطف بوده، و از آنجا که شیخ انصاری اجماع لطفی را به صورت کبروی حجت نمی داند، هیچ یک از اجماعات شیخ طوسی را قابل استناد نمی‌داند. شما می‌بینید تو مقاصد هیچ وقت به خاطر اجماع شیخ طوسی احتیاط نمی‌کنه، مگه یه قرائنی پلوش بیاد، درسته؟ اینه شما تو مقاصد از کتاب دیگر شیخ بارها می‌بینید هیچ وقت به خاطر او احتیاط نمی‌کنه. خب پاراگراف بعد، ناگفته نماند که سید مرتضی در رد اجماع لطفی میگفته است که این گونه نیست که اگر همه امت این گونه نیست که اگر همه امت در یک عصر بر قولی اجماع کردند که مقابل قول امام بود و نظر امام منفرد قرار گرفت، امام وظیفه داشته باشد که یا ظهور کند و یا با قرینه ای جلوی خطای همه امت را بگیرد. چرا که اساس شریعت بیان شده و منشأ غیبت و استتار امام خود ما هستیم. استتار امام خود ما هستیم. بنابراین اگر به جهت عدم دسترسی به امام منافعی را از دست می دهیم یا حتی همه ما در تشخیص حکمی خطا می کنیم، حکمی خطا میکنیم، به خود ما برمیگردد. و اگر خودمان را اصلاح کنیم، داخل پرانتز اصلاح نوعی، همچنین یه شخص یا من خوبم تو با یه شخص که نمیشه، و سبب استتار را زائل کنیم، از منافع آن نیز بهره‌مند می‌شویم. خب برید خط بعد. این نقد سید مرتضی مورد قبول شیخ انصاری و اکثریت فقهای بعدی هست. ولی شیخ طوسی این نقد را نمیپذیرفته و میگفته است که اگر سخن سید مرتضی درست باشد، کلن باید اجماع را در عصر غیبت کبرا کنار بگذاریم. و یکی از موارد جدی اختلاف سید مرتضی و شیخ طوسی که بارها در کتب هر دو تکرار شده همین بحث است. در این حال شیخ طوسی در کتاب غیبت اعتراف می کند که نقد فنی بر سخن سید ندارد و سخن سید مرتضی را قوی و علل قاعده می داند. خب این هم بنویسید که این بحثش تمام شد. به هر صورت اجماع لطفی منحصر به شیخ طوسی نیست و تمامی کسانی که برای تحصیل اجماع صرفاً به بررسی علمای عصر واحد می‌پردازند قائل به اجماع لطفی هستند. فخرالدین فخرالمحققین یعنی دیگه پسر علامه شهید اول محقق کرکی و میرداماد از این افراد هستند. هرچند برخی از اینها اجماع حدسی را نیز قبول دارند. خب کافیه. فردا انشاءالله بریم اجماع حدسی صفحه 197. خلاصه این 5 صفحه بود. شما این 5 صفحه رو مطالعه می‌فرمایید. اگر رسید مباحثه هم بکنید، اشکال داشتید بپرسید. بقیه اجماع دیگه از اینجا به به همین صورته. یعنی یه قسمت کلیدی داره، با اون رو می‌خونید، متن رو می‌خونید. بعد وقتی می‌رسید به نقل قولا یا خلاصه می‌گیم فقط. دیگه نقل قولا لازم نداره کلاس درس خونده بشه. نقل قول میاره برای همین های کلام گفتن. اشکال داشتید می‌خوام می‌پرسید. بلا خود در الله رب در آن بحث اجماع و حجت خبرواد این بوده 45 صفحه است. اونم به همین صورته، به همین صورته. بزن مثلا روزایی هست که ما 6 صفحه 7 صفحه اینو میخونم. این تو به همین شده.
این اولین سالی
که اینجور میکنم؟ نه، سال های قبلی هم تو بحث اجماع منقول من این کارو میکنم، ولی امسال ضروری تره.
باید تماس داشته باشیم.